رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. سازمان همکاری شانگهای پیشینش به سال 1996 میلادی برمیگرده. در اون سال 5 کشور چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان یک در واقع گروهی رو تشکیل دادن به اسم شانگهای 5 و این گروه تا سال 2001 با این عنوان مشغول به کار بود و با هم دیگه همکاری داشتن. هدف اصلیشون هم ایجاد یک نوع موازنه در واقع موازنه‌ای در برابر نفوذ آمریکا و ناتو منطقه بود، حالا هم بحث اقتصادی، امنیتی و از همه ابعاد. اینها تا سال 2001 تحت این عنوان، یعنی شانگهای 5، با هم همکاری می‌کردند. در سال 2001 ازبکستان هم به این گروه پیوست و از اون زمان اسم این گروه شد سازمان همکاری‌های شانگهای و 6 تا عضو داشت در اون سال. طی سال‌های بعد تا امسال 4 عضو دیگه هم به شکل رسمی به سازمان همکاری شانگهای پیوستند: پاکستان، بلاروس، هند و ایران. ما در سال 1402، یعنی دو سال پیش، تابستان دو سال پیش اگر اشتباه نکنم، در اجلاسی که در هند اونجا برگزار میشد، شهید رئیسی حضور پیدا کردند و به شکل رسمی ما به عضویت این سازمان در اومدیم. البته از سالها قبل عضو ناظر بودیم و الان هم کشورهای متعددی عضو ناظر و در واقع غیر رسمی این سازمان هستن، عضویت کامل ندارن و در همین اجلاس چین هم بعضی از اونها حضور دارن. همچنان که گفته شد، اصلی ترین هدف و محور کاری این سازمان از اون ابتدای در واقع تشکیلش که اواخر قرن بیستم بود، ایجاد یک نوع موازنه‌ای در برابر یک جانبه گرایی و اون نظم غربی، نظم نظام تک قطبی غرب در رأس اون قرار داره و در رأس این هرم در واقع این نظم آمریکا قرار داره و این سازمان سعی می‌کرد که یک آلترناتیوی رو، یک گروه رقیبی رو در برابر این نظم ایجاد بکنه. البته خب تفاوت‌هایی داره با اون نظم، اون ساختار نظمی که غربی ها شکل دادن. خب اونها بازوی نظامی دارن، یک ارتشی دارن به اسم ناتو که بازوی نظامی اون نظم هست. در شانگهای ما چیزی به اسم ارتش نداریم، ارتشی که به اون شکل با هم دیگه همکاری داشته باشن وجود نداره. حالا دلایل مختلفی هم داره. من فکر میکنم که اگر بخوایم واقع بینانه به ماجرا و به صحنه نگاه بکنیم، چینی ها به دلایل مختلف طی این سالها نشون دادن که علارغم اون رقابت شدیدی که با غرب و به خصوص آمریکا دارن، همچنان تمایل ندارن که وارد یک رویارویی و تقابل نظامی و امنیتی و شدیدی با آمریکایی ها و غرب و ناتو بشن. این هم حالا دلایل مختلفی داره که مفصل جاش اینجا نیست وارد بشیم. مثلا اگه من بخوام برای شما یک مثالی رو بزنم از این رویارویی غیر مستقیم، اینطوری نیست که رویارویی نداشته باشن، اما این تقابل و چالش غیر مستقیم هست. مثلا در جنگ اوکراین، در این جنگی که بین اوکراین و روسیه در جریان هست، خب چینی ها از روسیه و از ارتش روسیه حمایت میکنن، حمایت لوجستیکی و پشتیبانی دارن، اما این حمایت اکثرش غیر مستقیم هست. یعنی اون مواد خام، تجهیزات و جنگ افزارهایی رو که میخوان به روسیه بدن، اینها رو مستقیم به روسیه نمیدن، اینها رو به کره شمالی میدن و کره شمالی اینها رو به روسیه میده. یعنی میخوام بگم که حالا الان دیگه در تقابل بین غرب و کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای، ما اشکال مختلف این تقابل رو داریم میبینیم. یک نقطه بحرانیش جنگ اوکراین هست که روسیه درگیر هست با اوکراین و پشتیبانانش که ناتو هستن، کشورهای اروپایی و آمریکا هستن. از سوی دیگه ما درگیری بین در واقع این تقابل بین ایران و غرب رو داریم، ایران و ناتو که حالا دیگه در جنگ 12 روزه به اوج خودش میرسه و ابعاد مختلفی پیدا میکنه. همونطور که شما هم در ابتدای فرمایشاتتون گفتید به درستی، این جنگ و تقابل ما یک بعدش بعد نظامی هست و ابعاد بسیار گسترده تری داره که جنگ همچنان ادامه داره. یعنی شاید که الان بمبارانی انجام نمیشه، موشکی شلیک نمیشه از دو طرف منازعه، اما این جنگ در بعد به خصوص اقتصادی، بین الملل، حقوقی، سیاسی، انواع اقسام ابعاد مختلف که بسیار هم اهمیت دارن، این جنگ ادامه داره، کاملا در جریان هست این جنگ. و از این جهت حضور مسئولین ما در بالاترین سطح، رئیس جمهور ما در این اجلاس، از این جهت خیلی مهمه که ما در واقع بتونیم در صحنه بین الملل یارگیری بکنیم، در مسائل مختلف بتونیم یارگیری بکنیم و این خیلی مهمه. اگر من بخوام یک آمار کمی هم در مورد سازمان همکاری شانگهای بدم، این اعضای سازمان همکاری شانگهای 40% جمعیت کل دنیا رو در بر میگیرن و 20% از تولید ناخالص داخلی جهانی مربوط به این کشور، این 10 تا کشور هست. 20% از ذخایر نفتی و 44% از ذخایر گاز طبیعی جهان در اختیار اعضای سازمان هست و از این جهت این یک بلوک قدرتمندی هست. به نظر من بلوک شانگهای و این سازمان مکمل و دوقلوی بلوک بریکس هست و این دوتا با همدیگه به نظر من همدیگه رو تکمیل میکنن، با همدیگه همپوشانی دارن تا حد زیادی. و شما در بحث بریکس، وقتی که اون پول بریکس، پول واحد بریکس مطرح شد که خب در مراحل اولیه این ماجرا هست، ما با یک واکنش بسیار سخت و عجیب و غریبی از طرف آمریکا مواجه شدیم و به شدت اینها رو در واقع کشورها رو برحذر داشت و تهدید کرد از اینکه بخوان در واقع در قالب بریکس کار بکنن، به سمت پول واحد برن، به خاطر اینکه هژمونی آمریکا و قدرت آمریکا خب یک بخش عمده ایش به خاطر اینکه دلار هست و اگر بخواهد بلوکی و کشورهایی، سازمانی، گروهی در دنیا بخوان این رو به چالش بکشن، به هر نحوی بخوان این رو به چالش بکشن، مستقیما قدرت و جایگاه آمریکا رو در دنیا به چالش کشیدن و این برای آمریکا بسیار سنگین و گران هست و تا جای ممکن میخواد که اجازه نده حتی کشورها به این فکر بکنن که به این سمت برن. و در نهایت میخوام عرض بکنم که این سازمان با توجه به اعضای قدرتمندی که داره، کشورها به لحاظ منابع طبیعی، جمعیت، موقعیت‌های ژئوپلیتیکی، یک سازمان قدرتمندی است و هر چقدر که ایران بتونه در این سازمان، در قالب این سازمان همکاری‌های خودش رو با این کشورها بیشتر و عمیق‌تر بکنه، قطعاً در جایگاه ما و در این منازعه و تقابلی که با غرب داریم موفق‌تر خواهیم بود. من به عنوان نکته پایانی این رو هم عرض بکنم که خب ما چند سالی هست که شعار نگاه به شرق رو میدیم و این رویکرد رو در رسانه‌های ما، حالا سیاستمدارهای ما و چهره‌های مختلف این رو بیان می‌کنن، اما باید بگم که علارغم این که این رویکرد مطرح میشه و بعضی ها هم منتقدینی هم داره دیگه، حرفایی میزنن و معتقدن که مثلا این رویکرد رویکرد درست یا کاملی نیست، واقعیتش اینه که ما در عمل، گرچه این شعار رو دادیم، اما در عمل خیلی به این سمت نرفتیم. یعنی من اگه بخوام یه مثالی برای شما بزنم، در دولت آقای روحانی یه چیزی حدود 2 سال ما در چین فقط سفیر نداشتیم. یعنی شما ببینید سفیر هر کشور در یک کشور دیگه نماینده اون کشور هست و مسائل رو پیگیری میکنه، پیش میبره، حالا در انواع و اقسام جوانب میتونه اینو پیش ببره. حالا من نمیخوام بگم که در دولت های دیگه خیلی روابط ما اوکی بوده و هیچ نقصی نداشته، میخوام یه مثالی فقط زدم که ما 2 سال در چین سفیر نداشتیم و این نگاه به شرق به هر حال یک لوازمی داره، یک کارهایی رو باید انجام بشه که ما بیشتر از این که در عمل به اون سمت حرکت بکنیم و سیاست های خودمون رو متناسب با این سیاست پیش ببریم، بیشتر راجبش حرف زدیم و در عمل میتونم بگم که هنوز خیلی فاصله داریم تا رسیدن به اون نقطه مطلوب.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سوار.